سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 25 اکتبر 2014 و سوم آبان ماه 1393. امروز ابتدا برنامه رو با اخبار ایران شروع میکنم و بعد میاییم به اوضاع جهان که شامل هم امریکا میشه، هم آنچه که در سوریه و عراق میگذره و بعدش راجع به اوکراین و البته انتخابات در برزیل قرار صورت بگیره و در خود اوکراین هم فردا قرار انتخابات مجلسشون باشه که حالا توضیح مختصری خواهم داد. ولی قبل از اینکه وارد برنامه بشم، عزیزان انجمن گلبانگ از من باز دعوت کردن که در جنوب کالیفرنیا صحبتی داشته باشم و هر شبت که موضوع صحبت هم البته راجع به همین اوضاع دنیا و خاورمیانه خواهد بود، ساعت 7 بعد از ظهر تا 9 همین امروز یا امشب. دو تا شماره تلفن فرزاد جان اونا رو اگه عزیزان بخوان اطلاعات بیشتری کسب بکنن. برنامه همین امروز خواهد بود، من یادم رفت که هفته گذشته اعلام بکنم. مرسی فرزاد جان. و اما میریم روی اخبار و ابتدا از ایران شروع میکنم که گزارشی از ایران هست ابتدا میخونم و بعد میریم روی برنامه اقتصادی آقای روحانی و کابینش که چه بر سر ایران داره میاره. این عزیز از ایران میمیسه فقر بیداد میکند، گرانی کماکان رو به افزایش است، خارج شدن رفته رفته سرمایه از تولید و به دنبال آن رکود و بیکاری و بیکاری روزافزون و کاهش ارزش ریال قدرت خرید حقوق به گیران را پایین آورده، به ویژه معاش کارگران و اقشار آسیب دیده را دچار مشکل جدی کرده است و بازار کسبه خرد، حتی کسبه خرد را از رونق انداخته است. عزیزان ببینن که چطور بخش های وسیعی از جامعه رو این سیاست ها در اسپا در میاره. حالا راجع به برنامه های آقای روحانی صحبت میکنه. اعتراضات معیشتی کوبنده طبقات پایین دست جامعه و همراه نارضایتی شکننده طبقات میانی از شرایط خفه کننده و تهوع آور حاکمیت سلفی و داعشی اینجا و اونجا در میادین جلو مجلس، کاخ دادگستری، استانداری ها، جلوی وزارت کشور، خانم نسرین ستوده رو همین امروز دستگیرش کردن. در اماکن عمومی، داخل تاکسی ها، همه جا مارش مرگ ارتجاع را به نمایش می گذارن. حاکمیت مرتجع دوچار حراس، به جهت حفظ بقای خویش این بار به تبعیت از اربابش ابزار داعش شیعه در خیابانها را براه انداخته، به روی زنان جامعه ما که به سوی دموکراسی دارن عزیمت می کنن اسید می پاشن، بلکه بتواند رنگ سرخ مبارزات طبقاتی و خواسته های به حق مردمی را به زشتی افکار کپک زده خود لوس کند. و دیدیم شهامت زنان و مردان وطن را چه در اصفهان، چه در تهران، چه در شهرهای دیگه، چه در دانشگاه ها. مردم مقاومت میکنن در برابر این فاشیسم مذهبی، این داعشی ها در اصفهان، در تهران، و خشم و نفرت عمومی را نسبت به این عجوزه کریه المنظر و در روزهای آتی خواهیم دید که این عزم جلب را راه بازگشت نیست. و اما در پوشش غائله و هیاهوی طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر، امر به معروف و نهی از منکر که کلیت طرحش اینک در مجلس داعشی به تصویب رسیده، بعد از اینکه این مجلس فاشیستی واقعا این طرف رو گذروند، این چاقو کشا و دشنه کشا و اسید پاشاشون اومدن توی خیابونها و دست به چنین جنایت ضد بشری زدن. از کجا اینا دستوراشون رو میگیرن؟ از مصباح یزدی ها، از جنتی ها. عزیزان، به صحبت های اخیر جنتی که در واقع حکم اعدام موسوی و کروبی رو با این نوت، با این صحبت ها و مصاحبه ای که داشته، حکم اعدامشون رو علنا داده. یعنی در واقع اینا از در واقع از حسب خانگی زنده نباید بیرون بیان، جسدشون باید بیرون بیان. عزیزان، به صحبت های کی در حکومت؟ مصباح یزدی ها و جنتی ها، قوه قضاییه، لاریجانی ها و سایرینشون. و سبب بروز اقدامات زشت و غیر انسانی اسید پاشی شده و پیامد آن افکار عمومی را تحت شعاع قرار داده است، قابل توجهه. در پشت تمام اینا که تیم اقتصادی روحانی نه تنها اون، به نطق کثیف اخیرش عزیزان دقت بکنن که گفته آیه آره، در صحرای کربلا در محرم حر توبه کرد و حضرت حسین ابن علی هم قبول کرد. عزیزان ببینن که این نه تنها برنامه های اقتصادیش به کجا داره میره، که حالا توضیح مختصری میدم. ببینید، از نظر سیاسی این آقا و کابینش خواهان توبه از طرف، یعنی پلیدترین و رذیلانه‌ترین درخواست از یه انسان، از انسان‌هایی که دارن مقاومت میکنن. روحانی برای معاملات با بازرگانان خارجی حول محور مقررات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی گمانه‌زنی میکنن و قرار و مدارهای بعد از لغو تحریم‌ها رو از همکنون میبندن پشت پرده، که بی ارتباط با مصاحبه اشتاینمایر و جان کری وزیر وزرای خارجه آلمان و امریکا در نشست مطبوعاتیشون برای دستیابی به توافق جامعه ایران و گروه پنج به علاوه، که در پشت پرده دارن چی کار میکنن، که نشان دهنده توافق در راستای خواست اسرائیل. ارتباط اشتاینمایر میگوید ما درباره هر گونه توافقی گفتگو نمیکنیم، آنچه ما به دنبالش هستیم یک توافق سیاسی است که به ما ضمانت بدهد که ایران قابلیت دستیابی به سلاح هسته‌ای نداشته باشد، و زمانی که صحبت از دلایل گفتگو با ایران میکنیم در واقع درباره اسرائیل نیز گفتگو میکنیم، که اسرائیل کاملا آزاد باشه که هر کاری دلش بخواد در اونجا بکنه، قتل عام ملت فلسطین، تکه پاره کردن کشورهای دیگه، جنایت و به حساب تجاوز به کشورهای همسایه. همه ما میدانیم که منافع حیاتی اسرائیل تضمین این مسئله است، که هیچ مسئله عرشبت که مسئله امنیت اسرائیل را تهدید میکنه. بنابراین مسئله فقط مسئله اتمی نیست، یه مسئله سیاسیه. جان کری میگه من درباره مذاکرات ابراز امیدواری میکنم و نه خوشبینی. معناش چیه؟ به ادامه میدهد من فکر میکنم آنها درک کرده باشن، درک کردن که در مذاکرات چه چیز نیاز است. فقط یه امپریالیست میتونه این حرفا رو بزنه. یعنی ایران باید خلاصه دستورات ارباب رو رعایت بکنه. ایران وظیفه بسیار ساده ای دارد. تمام کاری رو که باید بکند این است که به جهان ثابت کند که برنامه اصلیش صلح‌آمیز است. چهار راه برای بمب هسته‌ای ایران وجود دارد که باید هر چهار راه بسته بشن. مسئله‌ش مسئله اتمیه. بر همین اساس ما به دنبال دستیابی به این توافق که ضرب العجل اعلام شده، ضرب العجل در این باره کافی است. ما مذاکرات در هفته های آینده را با امیدواری به این که می توانیم به توافق هسته‌ای دستیابیم ادامه می دهیم. توافقی که می تواند احتمال وقوع درگیری دیگری را کاهش دهد. این یعنی چه؟ این عزیز می میسه معنای این یعنی یا تسلیم یا جنگ. اینا به طرف تسلیم دارن میرن. ولی حالا عرض خواهم کرد که چرا نمیتونن تسلیم کامل بشن. برای اینکه همینجا من عرض بکنم که اینطور که قبلا هم اشاره کردم، مسئله اینها یک مسئله سیاسی و تسلیم سیاسی اینها، و در درجه اول در حال حاضر دست برداشتن از حمایت از دولت سوریه است. برای اینکه هدف اینها تغییر رژیم در سوریه است. حالا دولت ایران و یا حکومت ایران در درجه اول، برای اینکه دولت ایران اصلاح طلبا عرض شود که و حتی ملی مذهبی ها حاضرن دست به چنین کاری یعنی خیانت واقعا بزنند و دست از حمایت از سوریه بردارن. ولی حکومت میدونه معنای این چیه، برای اینکه میدونه که اگه دست از این حمایت برداره امکان تغییر رژیم در سوریه فوق العاده میره بالا، ولی بعدش چی؟ امریکا و یارانش دست از سر ایران برخواهند داشت؟ ابدا. نفر بعد لبنان و حزب الله، بعد از اینکه این موانع برداشته شد نوبت ایرانه. حکومت اینو میدونه، ولی خیلی های دیگه و بسیاری از روشنفکرامون حتی نمیدونن و محکوم میکنن حمایت ایران از سوریه رو، نمیدونن و مرتب میگن که بشار اسد دیکتاتور و امثال هم و امثال هم. نمیدونن که مسئله اینه که اولا بشار اسد اگه حکومت ایران دست از کمک برداره امکان به اصطلاح چیز رو جاده رو صاف میکنه برای حمله به دمشق. نفر بعدی حزب الله و نفر بعدی ایرانه. حکومت اینو میدونه، بنابراین اونهایی که محکوم میکنن این حمایت رو در حقیقت خواهان حمله نظامی به ایران هم، با اینکه بعضی از این عزیزان مخالف با محکوم میکنن اونهایی رو که طرفدار دخالت بشر دوستانن و غیره و غیره، ولی خودشون با چنین احکامی در واقع توی همون خط میافتن. از نظر سیاسی متوجه نیستن که چرا حکومت نمیتونه تسلیم کامل بشه و معلوم نیست این به کجا کشیده بشه. به نظر میرسد که حاکمیت در زدبندهای پشت پرده به نتایجی رسیده باشد و کماکان خیال میکند راه برون رفت از بحرانی که گرفتاران تسلیم در مقابل امپریالیسمه و ایجاد کسب و کار با برداشتن مانع از سر راه سرمایه های بزرگ جهانی. دقیقا همینطوره. حالا عزیزان رو من میخوام در حقیقت بسیار رجوع بدم به مقاله بسیار جالبی که دکتر اسماعیل حسینزاده در ایجیا تایمز همین امروز بیرون اومده و یا دیروز بر عزیزان برای من فرستادن. اشاره ای من میکنم که ایشون دکتر اسماعیل حسینزاده استاد اقتصاد دانشگاه دریک هست، بودن، الان حدود یک ساله که بازنشسته شدن، ولی هم مقالاتشون هم در کانفر پنج میاد و هم در ایشیا تمن. ایشون اشاره میکنه به کتاب آقای روحانی که در زمان خودم تا الان نخوندم، زیر عنوان امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران. ما این کتاب ها رو باید بخونیم. ما کتاب حکومت اسلامی خمینی رو نخوندیم و دیدیم چه بر سر ما رفت. این کتاب رو هم باید بخونیم، کتاب آقای روحانی رو. دقت بکنید چیزایی رو که از دوش دکتر حسین زاده کشیده. او در این کتاب اظهار تأسف میکند از اینکه اصولا قوانین کار وجود دارد. آقای روحانی اصلا اعتقاد نداره که باید قوانین کاری وجود داشته باشه. حالا نه تنها این قوانین کار آبکی به حساب جمهوری اسلامی که الان هم میخوان تغییرشون بدن و آبکی ترشون بکنن، عملا حذفشون بکنن. آقای روحانی اصولا اعتقاد به وجود قوانین کار نداره. حداقل دستمزد یا باید برداشته شود از نظر ایشون و یا کاهش یابد و صاحبان سرمایه باید آزادی کامل داشته باشند تا تنعم به وجود آورند. تنعم یعنی کارگرها را سرکوب بکنند، حد اقل دستمزدشون رو ببرند تا اون پایین پایین و اتحادیه‌های کارگری رو نابود بکنند تا تنعم به وجود بیاد. تنعم برای چی؟ مثل کشور ارباب، برای 1% بالا، یعنی تابعیت کامل از نظر ایدئولوژی کاملا مشخصه که تو چه باقیه کسی که این کتاب رو نوشته، یعنی آقای روحانی. او می نویسد یکی از چالش های بزرگ در اقتصاد که سرمایه دارن و صنایع ما با اون روبرو هستن وجود اتحادیه‌های کارگری است. این کتاب رو باید بخونن عزیزان و خود من که هنوزم نخوندمش، ولی بخش هایش رو الان از زبان مستر حسین‌زاده که بیرون آورده. کارگران باید در برابر کارفرمایان فرمان برداری بیشتری داشته باشن. حالا این یک بحث قضیه است که نظرات ایشون رو که کاملا دشمنی آقای روحانی و طبیعتاً کابینش با کارگرا از هر من شمسه، دشمن طبقه کارگر و زحمت کشن. بعد دکتر حسین‌زاده میگه روحانی بهبود اقتصاد ایران را با به کنار آمدن با امریکا و غرب مشروط میکنه، که این عزیزم در گزارشش همین رو میمیشه که در پشت پرده چه کار دارن میکنن. حالا ما بشنیم چرا رئیس جمهور شد به دنبال تمام اون پیچیدگی ها و ترفند هایی که اینا به کار بردن. یعنی در واقع به جایی کنار آمدن با کارگران زحمت کشان، یعنی اکثریت عظیم مردم، یعنی رای دهندگان به او که بهش رای دادن مردم، طرف دشمنان مردم رو باید بگیره. در نتیجه روحانی خود را در یک تله گیر انداخته که یا باید تسلیم بشه و یا شکست بخوره. حالا ببینید عملا چه کار کردن خودش و دولتش. دولت اخیراً تعرفه گمرکی روی بسیاری از واردات رو برداشته، از جمله کالاهایی که در داخل تولید میشن. بعد در همین مقاله نقل قول میکنه از محمود صداقت، معاون شرکت تولید کننده پروفیل در و پنجره، که در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خود میگوید در حالی که تولید این شرکت دو برابر نیازهای داخلی است، دولت تعرفه ورود کالاهای مشابه را 15-30% کاهش داده است. از بین بردن صنایع داخلی یعنی چه؟ یعنی دشمنی با ملت ایران یعنی چه؟ ایشون فقط دشمن طبقه کارگر نیست که میخواد اتحادیه‌هاشون از بین بره، حداقل دستمزد بره بازم از این پایین‌تر، سرکوب بشن کارگرها، نوکری و به اصطلاح سرسپردگی کارفرما رو قشنگ بپذیرن. ولی دشمن کارفرما هم هست، دشمن تولید کنندگان داخلی هم هست. او میگوید آقای محمود صداقت که خودش در واقع کارفرما هست و تولید کننده داخلیه، او میگوید عدم حمایت دولت از تولید کنندگان داخلی موجب عدم اطمینان و سردرگمی سیاست نادرسته عصبت که و سیاست های نئولیبرالی سردرگمی میشه. پس این یک وجه خضیه که اینا با تبعیت از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و این سیاست ها از زمان هاشمی رفسنجانی آغاز شد، در زمان خاتمی ادامه پیدا کرد، در زمان احمدی نژاد از همه بدتر و الان در زمان روحانی هم در ادامه پیدا میکنه و حکومت با این سیاست ها کاملا موافقه. در این زمینه خاص دولت و حکومت کاملا دست در دست هم دارن. اختلافشون فقط بر سر آزادی های نسبیه که در حقیقت برای ورود سرمایه های خارجی لازمه. اون نمیتونن که هم اسید پاشی بکنن، هم چادر بزنن، هم زن و مرد از هم جدا بشن، هم دختر و پسر تو مدرسه از هم جدا بشن، هم سرمایه خارجی بتونن وارد بشن. اینا با هم مغایرت داره و در نتیجه اختلافشون سر، ولی از نظر اقتصادی با هم اختلافی ندارن و سرسپردگی به بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، یعنی به امپریالیسم در حقیقت. حکومت و دولت در این زمینه با هم. حالا دکتر حسین‌زاده راجع به سیاست‌های ضد تورمیشون صحبت میکنه، میگه که این سیاست های ضد تورمیشون دقیقاً نسخه برداری از احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پوله که اونا میگن دولت نباید خرج بکنه و اگه خرج بکنه مقدار به اصطلاح حجم پول و نقدینگی میره بالا و و دلیل اصلی تورم هم بالا رفتن میزان نقد به اصطلاح نقدینگیه که خیلی از اینا که خیلی اینو قبول میکنن، در حالی که دوستخواست اینجا ده مثال میزنه، میگه مثال آلمان بعد از جنگ، که مثال بسیار جالبیه. در اون زمان من حالا چند سال بعدش من در اروپا بودم و میدونم که داستان، میگه که از سال 1948 تا 1954 حجم پول در آلمان 10 برابر شد. نه تنها تورم ایجاد نکرد بلکه قیمت ها تا حدی کاهش پیدا کرد. چرا؟ چرا این همه پول، حجم پول و نقدینگی 10 برابر رفته بالا ولی تورم به وجود نیاورد؟ چرا؟ چون اگر بالا رفتن حجم پول به اندازه بالا رفتن قدرت تولید باشه، تورم به وجود نخواهد آمد. این یه حساب دو تا چهار تایی اقتصادیه که شما بین عرضه و تقاضا باید تنظیم بکنید. عرضه و تقاضا رو موقعی که شما تولید نکنید و فقط جنس از خارج وارد بکنید، مسلمه که این تورم به وجود میاره. اصل بالا رفتن قدرت تولید است که سیاست های روحانی و کابینش درست در جهت عکس آن حرکت می کنن. آیا این حرف دکتر حسین‌زاده درسته؟ به نظر من چرا بریم به آلمان بین سال 48 و 54، همین الان امریکا، همین الان اروپا، چطوره که با این که در چند سال اخیر در ایران، در امریکا 4 تریلیون دلار چاپ شده، در واقع اسکناس نقدینگی رو عملا 2 برابر کرد، چرا تورم به وجود نیورده؟ در واقع نه تنها تورم، اینا ترسشون از دیفلیشن یعنی فروپاشی قیمت هست، برای اینکه به همون اندازه عرضه وجود داره و تولید بالاست. شما موقعی که یک کشور مولد باشی به تولید کنندگان کمک بکنی، قدرت خرید کارگرها رو هم ببری بالا، در واقع اقتصاد رو شکوفا میکنی، که دولت روحانی در هر دو جهت هم علیه کارگراست و هم علیه تولید کنندگان داخلی و هم علیه کسبه است، یعنی در واقع دشمن اکثریت بزرگ مردمه و این فاجعه میتونه واقعا به وجود بیاره. در زمینی که اون جناح یعنی سلفی ها و داعشی ها ببینید چطور عمل میکنن. حالا برمیگردیم به کشور ارباب که ببینیم داستان چجوری. و من میخوام تون این هفته چندین مقاله جالب بیرون اومده که به نظر من به اینها باید رسید. عزیزان به یاد بیارن که هفته گذشته من مقاله از نیویورک تایمز نقل قول کردم که CIA در واقع اوباما از CIA خواسته که بره تحقیق بکنه که ما که از سال 1947 به این سو این همه به این گروه ها یعنی گروه های تروریستی مسلحشون کردیم، آموزششون دادیم، میلیاردها دلار بهشون کمک کردیم، چه نتایجی داشته؟ و آنچه که به اساس CIA گزارش داد و به اوباما به اساس اطلاع داد این بود که دستاورد بزرگی نداشته. و ما میدونیم که در ابتدای این مقاله که من بخشهایش رو خوندم، 3 تا از نمونهاش، یکی در انگولا، یکی در نیکاراگوا و یکی در کوبا بود، از ده ها و صد ها. و یکی از اولین هاش عزیزان میدونن که درست همون سالی که CIA تشکیل شده 1947 کمک به تروریست های فاشیست و نازی در یونان برای قلع و قمع و نابود کردن هم اعضای حزب کمونیست و نیروهای ضد فاشیستی در یونان که چه کشتارها و چه قتل عامهایی کردن. بر پایه این مقاله نوم چامسکی این هفته چند روز بعدش مقاله ای نوشته که میخوام بخشایش رو برای عزیزان بخونم، که این در Information Trading House 21 اکتبر هست. نام چامسکی: اوباما از CIA میخواهد تحقیق کند که در تمام مواردی که امریکا به گروه‌های شورشی و تروریستی کمک‌های مالی، تسلیحاتی، آموزشی و غیره کرده، کدام موفقیت‌آمیز بوده؟ نتیجه‌گیری CIA این بوده که این گروه‌ها به ندرت موفقیت داشتند. بعد نوم چامسکی مقاله خیلی مفصله و من فقط بخشایش رو برای عزیزان. بعد نوم چامسکی میگه که عزیزان دقت بکنن که جالبه که یه انسانی مثل نوم چامسکی که این جامعه رو مثل کف دستش میشناسه، الان 85 سالشه و 70 سالشه در جنبش بوده، میگه اگر چنین مقاله افشاگرانه‌ای در روزنامه‌های اصلی کشور دیگری که این پراودا رو مثال میزنه من نوشتم در یکی از روزنامه‌های کشور دیگری چاپ میشد، فریادهای اعتراض علیه چنین اعمالی بلند میشد. که میگه اگه مثلا در پراودای روسیه یا شوروی سابق یک چنین مقاله‌ای که این همه ما به تروریست ها و گروه های ضد بشر کمک کردیم، فریاد اعتراض بلند میشه. اما در این کشور یعنی امریکا مقاله نیویورک تایمز نه خشمی برانگیخت نه ناراحتی و هیچ صدایی در نیامد. و من اینجا ساده اومدم خوندم اینو، هیچ کس صداش در نیامد. نتیجه‌گیری از این پدیده کاملا آشکار است. در فرهنگ غرب این مسئله که رهبر جهان آزاد، به اصطلاح رهبر جهان آزاد، باید رئیس جمهور یک دولت یاغی و تروریست باشد که این همه به تروریست ها کمک کرده و برتر بودن خود در انجام این جنایت را علنا اعلام بکنه، در این حال کاملا عادی و کاملا به جاست. فرهنگ غرب یعنی فرهنگ سرمایه داری قابل توجه اونهایی که ما رو میگن ضد امریکایی هست، در حقیقت خودشون ضد امریکایی هست. برای اینکه الان آمار رو میخونم، اکثریت بزرگ مردم امریکا مخالف با این سیاست های جنایتکارانه. و این نیست کاملا عادی و به جاست که جایزه صلح نوبل به آقا داده بشه، به چنین کسی داده شده که هم لیبراله هم حقوقدان قانون اساسیه، در دانشگاه هاروارد هم درس داده و مسئلهش فقط این است که این جنایات رو چگونه مؤثرتر انجام بدن. و یعنی فرق با جورج دبلیو بوش نداره، چطور میتونه توجیهشون بکنه، چطور با اون زبان با اون نطقهای بلیغ و فصیحش مردم رو براشون لالایی بخونه، فریب بده. مقاله نیویورک تایمز با عملیات امریکا در انگولا، نیکاراگوا و کوبا آغاز می شود. اجازه دهید بعضی از چیزهایی رو که از قلم افتادن در این مقاله اضافه کنم. بعد خود نوم چامسکی به دقت وارد اینها می شه. در انگولا دولت امریکا دست در دست رژیم نجات پرست افریقای جنوبی به یوناس ساوینبی، تروریست جنایتکار معروف، کمک می کرد. و این کمک ها حتی بعد از اینکه او تقریبا شکست خورده بود ادامه یافت. به قول سفیر انگلیس در انگولا آقای مروک گولدینگ که نظرش توسط رئیس پایگاه CIA در کینشاسا تأیید شد، کمک به این آدم دیو صفت کار درستی نبود، چرا که اون مرتکب جنایات عظیمی شده است. اون بی نهایت بیرحم است، نقل قول میکنه از همین سفیر انگلیس در کینشاسا. بعدها نلسون ماندلا از نقش کوبا در آزادی افریقا و پایان دادن به رژیم نجات پرست در نشهر ستایش کرد. نلسون ماندلا اعلام کرد که در تمام سالهایی که در زندان بودم فیدل کاسترو الهام بخش من بود و چون ستونی به من استحکام می بخشید. پیروزی های کوبا به کل افسانه شکست ناپذیری سفید پوستان نجات پرست این افسانه رو در هم کوبید و الهام بخش توده های مردم افریقای جنوبی شد. در عوض فرمانده تروریست ها یعنی هنری کیسینجر از پیروزی مردم افریقا دچار رعشه شده بود. بعد اضافه میکنه آماری که توسط مؤسسه آمارگیری شبکه مستقل جهانی و مؤسسه گالوپ بین المللی در سال گذشته گرفته شده، امریکا رو به عنوان بزرگترین تهدید برای صلح جهانی امروز میشناسه و در این آمار هیچ کشوری به پای امریکا نمیرسه. از این جهت این یه مقاله است که به نظر من واقعا خوندنی، عزیزان میتونن در Information Clearing House بخوننش. ما سیستم رو باید بشناسیم. حکومت ایران در اثر چیه؟ همینطور که امریکا و اسرائیل جد صاف کن قدرتگیری داعش چه در عراق و چه در سوریه شدن، یا حد در بخشی از این دو کشور، به یاد بیاریم که چطور جد صاف کن قدرتگیری خمینی و فدایان اسلام شدن، همینطور که در مصر، همینطور که در جاهای دیگه، و زیر بال و پر اسلام سیاسی و به اصطلاح اسلام افراطی رو گرفتن از اواخر قرن 19. همینطور انگلیس بوده و بعد از جنگ دوم جهانی امریکا. اینا رو نباید فراموش بکنیم. مقاله دیگه در Truth Out و یا در Information Clearing House بازم هست که اینم 21 اکتبر از کریس هجس. دلم میخواد یه مقدار وقت صرف این بکنم برای اینکه نکات بسیار پر اهمیتی توش هست. عزیزان، کریس هجز رو من قبلا معرفی کردم. از خبرنگارای نیویورک تایمز به مدت 20 سال بود که اتفاقا تخصصش هم در خاورمیانه و شمال افریقا است و بر سر مسئله حمله به عراق نیویورک تایمز بیرونش کرد. و ما میدونیم بر سر مسئله عراق فقط کریس هجز نبود. عزیزان به یاد بیارن در CNN ما پیتر آرنت داشتیم که زمانی که امریکا داشت بمبارون میکرد از پشت بون بعضی از ساختمان‌ها گزارش میداد. CNN قبل از این که تایم وارنر بیاد CNN رو اشغال بکنه و بگیره و بخره، اولین کار موقعی که تایم وارنر CNN رو خرید، اولین کاری که کرد پیتر آرنت رو بیرونش کرد و بقیه رو بسازه. ولی اون تنها نیست. عزیزان دقت بکنن، همین لس آنجلس تایمز که مال خانواده هرس بچه عجیبه، حالا اسمش نگردم کار، موقعی که اومد یه صهیونیست به اسم سامزل لس آنجلس تایمز رو خرید، اولین کاری که کرد بهترین خبرنگاراش بیرون کرد تمام. وال استریت جورنال که مال یه خانواده بنکرافت که مثلا یه خانواده غیر صهیونیست بود، موقعی که روپرت مردخ اومد خریدش 2005 بود، اولین کاری که کرد تمام خبرنگارای خوب رو تصفیه کرد. دستگاه های ارتباط جمعی رو حالا صحبت میکنیم که دموکراسی و آزادی مطبوعات، آزادی بیان در امریکا چطور عمل میکنه. اینا رو از زبان دو تا از فلاسفه بزرگ امریکا که کریس هجز رفته با اینا مصاحبه کرد. میگه که من با دو نفر فلاسفه علوم سیاسی، عزیزان میدونن فلاسفه علوم سیاسی افرادی مثل ریچارد رورتی، افرادی مثل جان رالز، اینا به اصطلاح فلاسفه امریکایی هستن، ولی اینا هم دو نفر از فلاسفه سیاسی به اصطلاح پولیتیکال فلسفه برجسته امریکا هستن. یکی پروفسور شلدن وولین عرصبت که، به یکی جان رالستون ساول. میگه من با دو نفر فلاسفه علوم سیاسی، یکی شلدن وولین در شهر سیلم در ایالت اورگان و دیگری جان رالستون ساول در تورنتو که کاناداییه، ملاقات کردم و یک سؤال را برای هر دو مطرح کردم. نکات مهمی توی این مقاله هست و در این گفتگوها، و اگه عزیزان دلشون بخواد خود مصاحبه رو ببینن در ریل نیوز. ریل نیوز اونجا هر دو نفر رو نشون میده. من یه بخششو که پروفسور وولینگ رو نشون میده باید 90 سال یا بالاتر باشه، یعنی یه انسان کاملا با تجربه و به قول معروف پیر دیو. سوال به این ترتیبه، سوال یه سواله بهش میگن rhetorical question، یعنی در حقیقت این سوال در درونش کلی مطلب و در واقع بخشی از جواب رو هم داره. اگر همونطور که راست فرام سول در کتاب خود نوشته، ما دستخوش یک کودتا توسط انحصارات شده ایم، corporate کودتا یعنی در حقیقت کودتا توسط انحصارات، نه یک حزب، نه یک فرد، نه یک چیز نظامی، توسط انحصارات. انحصارات میتونن کودتا انجام بدن و اکنون زیر نوعی دیکتاتوری انحصارات یعنی corporate dictatorship هستیم، زندگی میکنیم که پروفسور وولین آن را توتالیتریزم معکوس یا inverted totalitarianism اسمشو میذاره. کتاباش رو، چهار تا کتابه که من امروز وقت نیست معرفی بکنم، ولی بعدا امیدوارم که هر کدوم از اینا دو تا کتاب نوشتن، که پروفسور وولین آن را توتالیتریزم معکوس می نامد. و اگر مکانیزم ها یا سازوکارهایی که زمانی می توانستن اصلاحاتی جزئی رو ممکن بسازن در امریکا اکنون بلا اثر شدن، و اگر انحصارات بر اقتصاد، دستگاه‌های حکومتی و از جمله قوه مقننه، قضاییه، دستگاه‌های اطلاع رسانی و خبری تسلط پیدا کردن، و اگر قدرت این انحصارات قادر است با استفاده از حربه امنیت خاک وطن و دستگاه‌های جاسوسی و نظامی کردن نیروهای پلیس هر گونه مخالفت و اعتراض را جنایت به حساب آورد، شما میدونیم زندان میندازه یا دستگیر میکنه، Occupy Wall Street، اشغال وال استریت و سایره به صورت چیزا، یا تظاهر کنندگان رو چه در شهر فرگوسن و یا جاهای دیگه، در اون صورت تغییر چگونه میتواند اتفاق بیفته که اینا تسلط کامل دارن و بعدش هم سرکوب میکنن؟ و اون وقت منتظر جواب از این دو نفر انسانه. وولین نویسنده دو کتابه، خودش میگه Politics and Vision، من اینا رو بعدا معرفی میکنم، یکی Democracy Incorporated، و ساول نویسنده دو کتاب دیگه است، یکی Walters Bastards و یکی Unconscious Civilization. اینا رو بعدا من معرفی میکنم و راجبشون، چون من خودم هنوز نخوندم اینا رو، و راجبشون صحبت میکنیم. هر دوی این فلاسفه شعارها و نهادهای دموکراسی آن بویژه در امریکا رو عملا تظاهر و دستاویزی برای اعمال سلطه بلامانع انحصارات در سراسر جهان میدانند. هر دوی اینا، این دو فیلسوف به نام دانشگاهیان، روشنفکران، روزنامه نگاران را سخت مورد انتقاد قرار داده و آنها را متهم میکنند که وظیفه خود یعنی برملا کردن سوء استفاده های قدرتمندان و انحصارات را رها کرده و در عوض سخنگوی گردانندگان نظام و مدیران انحصارات شدند. اکثر روشنفکر مثل بسیاری از روشنفکرهای خودم که تن به تسلیم دادن، حتی تن به وطن فروشی دادن. این دو همچنین معتقد هستن که سیستم اقتصادی کنونی قابل دوام نیست. هر دو نیز از مردم دعوت میکنن که دست به مقاومت و نافرمانی مدنی در سطح توده‌ای بزنن تا قدرت انحصارات رو به چالش گرفته و بر سر راه آنها مانع به وجود بیارن. همینطور که در ایران باید دست به مقاومت مدنی مردم بزن و گوش به حرف لالایی های خاتمی ها و امثال هم ندن. پروفسور سال که روز چهارشنبه او را با اون ملاقات داشتم میگوید اگر به راه غلط خود ادامه دهیم، یعنی در امریکا و حکومت امریکا، بالاخره در نقطه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی سیستم مالی راه غلط رود از هم فرو خواهد پاشید و دیدیم که از هم فرو پاشید و دوباره هم از هم فرو خواهد پاشید. 2007-2008 داره میگه. حالا من مقاله دیگه از مایک ویتنی میخونم که چطور هفته گذشته به عزیزان عرض کردم که وال استریت یعنی بورس سهام 2 تریلیون دلار از دست داد، ولی چطور بانک مرکزی اومد به کمکش و دوباره ساک مارکت رفت بالا. این فروپاشی اینجاش جالبه. این فروپاشی از سال 1973 آغاز شده. چون من این مسائل رو برای عزیزان در جلسات گذشته باز کردم، حالا صحبت این دوتا پروفسور و این دانشمندار آدم بشنوه و میبینه که تا زمانی که اقتصاد سیاسیمون رو نخونیم چطور میتونیم دچار یک سلسله اشتباهات، حتی انسانهایی به این عظمت مسائل رو از نظر سیاسی میبینن و نه اقتصادی، یعنی اقتصاد سیاسی. این کاملا درسته که این مسئله از سال 1973 آغاز شده. پس از آن فروپاشی های مکرر داشته ایم، کاملا درسته. 74-75 هر شبت که 81-82 91-92 2000-2001 2007-2008 تمام اینها فروپاشی های پشت سر هم بوده که هر دفعه یه ترفندهایی داشتن، ولی تا کجا میتونن این ترفندها عمل بکنن. آنچه بسیار جالب است آنچه عزیزان به این دقت کنید، از سالهای دهه 1850 تا 1970 ما انواع سازوکارها و ترفندها را به کار بردیم تا از فروپاشی جلوگیری بکنیم. 1850 زمانیه که در واقع انقلاب صنعتی امریکا آغاز میشه. من به عزیزان عرض کردم که در واقع انقلاب صنعتی واقعی امریکا از دهه 1850 امیدوارم که من نگفته باشم 1860 یعنی موقعی که لینکلن میاد سر کار، جنگ داخلی آغاز میشه که بسیاری از اینایی که ثروتمندهای عجیب شدن، چه خانواده راکفلر چه خانواده دوپان، در اثر همین جنگ داخلی بود. چه خانواده دوپان باروت میفروخت و بعد شرکت عظیم دوپان رو درست کرد و البته نفت و ایناش هم خانواده راکفلر در حقیقت چیز میکردن، تأمین میکردن. و هر حال و این ترفند که جلوگیری میکردیم لیبرالیسم یا سوسیال دموکراسی خوانده میشد، یعنی یه دلیل سیاسی داشته که ما تونستیم جلوی این فروپاشی ها رو بگیریم. در حالی که این عزیزان یا این پروفسورهای پر عظمت یا متوجه نیستن یا نمیخوان چیز باشن که موقعی که انقلاب صنعتی امریکا آغاز شده به دلیل لیبرالیسم یا به دلیل سوسیال دموکراسی نبوده، بلکه در اون زمان همینطور که در جلسات قبل عرض کردم زیر ساخت ها داشته درست می شده، راه آهن ها، جاده ها، کانال ها، کارخانجات، سیستم برقرسانی و غیره و غیره، یعنی زیر بناها داشته درست می شده. در نتیجه هم کار ایجاد می شده و هم بخش مصرفی تعیین کننده نبوده. بخش تولید وسائل تولید یا دپارتمان یک مهم بوده. به همین دلیل که نه در قرن 19 هم در اروپا و انگلیس و نه در قرن 19 تا اوائل قرن 20 هم در امریکا ما بحران عجیب و غریبی نمی‌بینیم. دلیلش دلیل اقتصادیه و نه به دلیل سوسیال دموکراسی و یا لیبرالیسم. این عزیزان باید بدونن و مسلماً میدونن که هیچگاه حتی بنیانگذاران یا the founding fathers، در شبت نویسندگان قانون اساسی امریکا، جیمز مدیسون، الکساندر همیلتون و جان جی و حتی اولین رئیس جمهور امریکا جورج واشنگتن، عزیزان نوشته هاشون رو بخونن، به هیچ وجه اعتقاد به دموکراسی نداشتن. مردم پایین رو یک مش حشرات الارض می دونستن. من اینا رو قبلا نقل قول کردم از زمان به حساب متفکرین خود امریکایی که در واقع قانون اساسی طوری تنظیم میشه که هم زنان حق رأی نداشته باشن، هم بردگی تو صحه گذاشته میشه، هم بومیان حق رأی نداشته باشن و هم اونهایی که صاحب ملک نیستن، یعنی صاحب دارایی نیستن، یعنی اکثریت سفید پوستان. بنابراین اونهایی که حق رأی داشتن طبق این قانون اساسی فقط یه اقلیت بودن. کم کم و کم کم اصلاحیه ها و سایر قضایا میاد. یعنی هیچ گاه در امریکا واقعا لیبرالیسم و سوسیال دموکراسی نتونسته شکوفا بشه مگر بعد از جنگ دوم جهانی، که اونم دلیل اقتصادی داشت برای جلوگیری از فروپاشی کامل که در واقع حزب دموکرات و هرچند که رئیس جمهوری که در اون زمان اومد و قوانین کنزی رو پیاده کرد. تا حدی در واقع می شود گفت برنامه سوسیال دموکراسی فقط در زمان فرانکلین روزولت در واقع پیاده شد تا سال 1970 که نیکسون میاد طلا رو دلار رو از طلا جدا میکنه و آغاز این داستان هاست و امریکا وارد یک بحران ساختاری میشه. بنابراین میخواستم عرض بکنم که حتی این دو دانشمند برجسته به شرایط اقتصادی توجه نمی کنن، به شرایط سیاسی. درک این بود که ما نمی توانیم مرتب چرخه های شکوفایی و فروپاشی اقتصادی داشته باشیم، یعنی بومن بست اینا بهش میگه، ما نمی توانیم فقر گسترده داشته باشیم. به هیچ وجه تو فکر به اصلا گردانندگان نظام این نبوده. اینا پیروان جان لاک بودن، برنارد مندویل بودن که اعتقادشون اینه و یا توماس مالتوس که باید اکثریت جامعه در فقر نگه داشته بشه تا کار بکنه. حالا اگر رسیدی من دوباره به اصطلاح اینا رو باز میکنم که متفکرین اولیه انگلیسی شیوه تفکرشون به طور کلی چی بوده. عزیزان باید کتابای الان ماکسین وود خونده بشه که ثابت میکنه چه تفاوت بنیانی بین مدرنیته و اقتصاد سیاسی وجود داره. مبدع و مبتکر مدرنیته اصحاب دائرة المعارف در فرانسه هستن، اقتصاد سیاسی در انگلیس ولی چیز دیگه ایه. از عرصبت که برنارد مندویل و جان لاک آغاز میشه، بعدش توماس مالتوس و بهشا آدم اسمیت که این اقتصاد سیاسی هدفش سوده، در حالی که مدرنیته به هیچ وجه نیست. عملا مدرنیته دنبالی مدرنیته سوسیالیزمه. اینا رو الان ماکسیدوت کاملا باز میکنه، برای اینکه این مسئله بسیار پراهمیتیه که بعضی ها مدرنیته رو با سرمایه داری یکی میدونن، در حالی که اینطور نیست. مدرنیته یک چیزیه که واقعا در فرانسه به وجود اومد و الان ببینید فرانسه به چه کارش به چه تباهی کشیده. مدرنیته در اونجا واقعا چیز مند و واقعا دنبالی مدرنیته سوسیالیسم واقعا مدرنیته است. اقتصاد سیاسی شمال انگلیسه یه چیز دیگه است، مسئلهش سوده که بشریت رو به طرف بربریت میبره. حالا این عزیزان میگن که آره، اما اکنون هر وقت از یک فروپاشی بیرون میاییم بخشی از آن اقدامات حفاظتی را در میداریم. با ادامه این راه به جایی میرسیم که فروپاشی شکل تصور ناپذیر خواهد داشت. تمام حدس و گمان در اینه که این نمیتونه ادامه پیدا بکنه. اگه من بخوام برم توی اینه که قرضهای دولت و قرضهای کورپوریشن ها و قرضهای خانواده ها چه اندازه است سر به ده ها و صد ها تریلیون دلار میزنه و این نمیتونه ادامه پیدا بکنه. بعد اینا میگن که آیا این انقلاب خشونت بار خواهد بود و با خشونت دولت روبرو خواهد شد؟ آیا با فروپاشی کامل دموکراسی همراه خواهد بود؟ خودشون هم نمیدونن، برای اینکه واقعا دچار سردرگمی شدن. آیا همراه با تصمیم جمعی توده های مردم خواهد بود که میگویند دیگر بس است، enough is enough، و بیش از این تحمل نخواهیم کرد؟ حالا بعد نکته دیگه ای رو راجع به دموکراسی امریکا و آزادی در امریکا چگونه عمل میکنه. امیدوارم من به دنباله چیز برسم، ولی اگه نرسیدیم هفته های بعد ادامه میدیم رفتن به ریشه ها رو. حالا ببینیم یکی نوع کنترل جدید حکومتی یا توتالیتریسم معکوس پس یعنی چه؟ برای اینکه این مثال میزنه که ما دو نوع توتالیتریسم داشتیم، یکی در آلمان، یکی هم در شوروی سابق، یعنی هم نازیسم و هم استالینیسم. چه حالا و این واقعا هر شبه که یک مایه در واقع سرفکندگی برای چپه که در واقع در اون زمان در شوروی سابق چه گذشت. بگذاریم، نوع کنترل جدید حکومتی یا توتالیتریسم معکوس inverted totalitarianism رو پروفسور وولین به طور درخشانی در کتاب دموکراسی اینکورپوریتد شرح میده، یا دموکراسی انحصاری. مانند توتالیسم سابق نیست، یعنی مثل شوروی و آلمان سابق، بنابراین درک آن هم مشکل است. در این نوع توتالیتریسم خبری از رجزخانی های عوام فریبانه، یعنی اون نطق های آتشین مال هیتلر و غیره و غیره، توسط رهبران یک حزب انقلابی پیروزمند نیست. از تظاهرات سیاسی عظیم و توده‌ای با سخنرانی های آکنده از ایدئولوژی هم خبری نیست، بلکه هنوز ظاهری از دموکراسی سابق، یعنی چه؟ یعنی سیستم انتخابات، دستگاه قضایی مستقل، مطبوعات آزاد، قانون اساسی هنوز موجودم، کاملا اینا هنوز موجودم. اما همون گونه که در روم قدیم اتفاق افتاد، تمام بنیادها و نهادهایی که دموکراسی را ممکن می‌سازن از درون تهی میشن و تنها پوسته ای از آنها باقی مانده و بلا اثر شدن. قابل توجه اونهایی که هنوز این سیستم رو دموکراسی میدونن، ظاهره یه پوسته است. و به نظر من پروفسور وولین با درخشندگی اینو، پروفسور وولین میگوید حکومت انحصارات مشروعیت خود را توسط انتخاباتی که زیر کنترل خودش است به دست می آورد. به عزیزان عرض کردم که اینا قوه قضاییه رو می خرن، در نتیجه دیوان عالی کشور 5-4 قانونی یا لایحه‌ای زیر عنوان Citizen United می گذرونه که شرکت جنرال الکتریک با 1 تریلیون دلار ثروت باید راننده تاکسی یه اندازه حق دارن به مبارزات انتخاباتی کمک بکنن. نتیجه چی میشه؟ حکومت انحصارات مشروعیت خود را توسط انتخاباتی که زیر کنترل خودش هست به دست می آورد. انتخابات رو میبره زیر کنترل خودش، ولی میگه ما انتخابات آزاد داریم، کاملا هم درسته، ولی از درون تهی شده. از قوانینی که روزی از دموکراسی محافظت می‌کردند، مثل حق آزادی بیان، اینا از حق آزادی بیان استفاده کردن که این قانون رو گذروندن، برای از بین بردن دموکراسی استفاده میکنن. نمونه اون استفاده از ماده اول اصلاحیه قانون اساسی برای آزاد کردن انحصارات در کمک نامحدود مالی به مبارزات انتخاباتی است. تمام سازکارهایی که روز به مردم اجازه دخالت دموکراتیک در سیاست و یا ابراز مخالفت در اعتراض در مخالفت و اعتراض به سیاست های دولت میکرد از میان برداشته شدن، حتی مردم رو نمیذارن به طور مسلمت‌آمیز تظاهرات بکنن. دهه 60 که من اینجا بودم اصلا پلیس واقعا دخالت چندانی نمیکرد، دخالت میکرد، سرکوب هم میکرد، مخصوصا رنگین پوست ها و افریقایی تبارها رو، ولی خود ما چقدر تظاهرات داشتیم. الان کسی جرأت میکنه؟ بعد میگی که پول جای رأی مردم را گرفته است. نکته فوق العاده پر اهمیت که پول جای رأی مردم را گرفت و انحصارات بیان که از وسائل خشن سیستم های توتالیتر سابق، یعنی از اردوگاه های کار اجباری در سیبری، یک دست کردن زوری ایدئولوژی و سرکوب عریان مخالفت و اعتراض در جمهوری اسلامی یا فاشیسم هیتلری استفاده کنند، بر تمام ارکان حکومت و جامعه مدنی سلطه پیدا میکنند. بعدش چه کار میکنند؟ تجسس و جاسوسی در ریسترین امور مردم، که خدمت بزرگی که اسنودن پرشبتی کرده برملا کردن این قضیه است، و جولین اسانج از میان بردن امنیت شغلی. خودش این داستان عجیبی واقعا که امنیت شغلی رو چطور از بین بردن. کسی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده میشه تو این کشور بین 20 تا 500 هزار دلار. این 500 هزار دلار رو من از یکی از دوستانی که باش صحبت میکردم که پسر ایشون در واقع فوق لیسانس حقوق رو گرفته از دانشگاه های برجسته و الان داره دکترا میگیره، میگه تا آخر دکترامو که من تموم بکنم 500 هزار دلار زیر بار قرض خواهم بود که تا 15 سال بعدش من باید سالی ماهی 2 تا 3 هزار دلار فقط هر شبت که چیز اینو بدم یا بیشتر. شما موقعی که اون وقت حتی فارغ التحصیلان دانشگاهی رو زیر بار چنین قرضی ببری به دنبال شغلی می‌گردن، حالا هر نوع شغلی که باشه به عنوان کار بردگی، و اینا رو به طور سیستماتیک انجام میدن، برای اینکه دولت تمام به حساب کمک‌هاش رو به دانشگاه‌های دولتی در می‌داره. و در اینجا اولا فقرا نمیتونن وارد دانشگاه بشن، اونا هم که وارد بشن موقعی که بیرون میان اینقدر قرض دارن که مجبورن هر کاری رو بپذیرن. در دیگه نوع مدر از میان بردن حداقل مزد برای یک زندگی انسانی، تضعیف از میان بردن اتحادیه‌های کارگری، همونطور که آقای روحانی در ایران میخواد این کارو. بعد میگه که قدرت انحصارات پنهانی فعالیت میکنه، نه توسط مردم دیده می شود و نه نام و نشانی دارد، و از این رو مردم ماهیت توتالیتریزم، یعنی تمامیت خواهی یا استبداد وارونه، اینو مردم نمی شناسن، نمی بیننش، نامرئیه. به قول پروفسور والین، دموکراسی کله پا شده، upside down. قرار است دولت برای مردم، قرار است اینطور که در قانون اساسی میگه دولت برای مردم و توسط by people for people، ولی آیا واقعا برای مردم و به دست مردمه؟ اما اکنون به شکل سازمان یافته‌ای از به شکل سازمان یافته‌ای از دولت در آمده که زیر تسلط گروه‌هاییست که پاسخگوی نیازهای مردم و خواستهای مردم نیستن، در این حال که پوششی از دموکراسی دارن. بنابراین ما وجوه مختلف این نوع دموکراسی و آزادی رو در قلب کشور اربابشون در این میبینیم. حالا برمیگردیم به استاک مارکت. یعنی من قبل از اون از نیویورک تایمز میخواستم مقاله دیگه بخونم راجع به اینه که اوباما چه وضعیتی الان داره، این از نیویورک تایمز 22 اکتبر به قلم پیتر بیکر، عزیزان اگه میخوان دنبالش برن. که نتایج کل اینا چیه؟ سیستم چطور عمل میکنه؟ علت اینکه اینا رو من باز میکنم برای اینکه نه تنها حکومت ایران حالا تظاهر به شعارهای ضد امپریالیستی میکنه، به ویژه دولت روحانی و بخش وسیعی از اصلاح طلب با چشم امید و بخشی از مردم ایران چشم امید به امریکا بستن، اینا باید بدونن که داستان چیه و چی داره میشه و راه علاج برای ایران سرسپردگی به این سیستم نیست، بلکه راه سوم مردم باید در پیش بگیرن، یعنی هم در برابر رژیم قرون وسطایی و داعشی حاکم بر ایران مبارزه بکنن ولی در این حال زیر سیطره امپریالیسم نرن، راه دموکراتیک رو باید پیش بگیرن. که من نمونه هاش رو برای عزیزان عرض کردم که فرضاً حالا فردا در برزیل انتخابات خواهد بود و لااقل نیویورک تایمز امیدش اینه که آقای نیبس ببره و دیلما روسف ببازه، یعنی امریکا تمام کوششش رو داره میکنه، حالا فردا خواهیم دید. ولی کشورهای امریکای لاتین به جز چند تاش که یکی کولومبیا و یکی پرو باشه، اینا خودشون رو از زیر این چنبره بیرون آوردن، در نتیجه هم دموکراسی گسترش پیدا کرده، هم رشد اقتصادی پیدا کردن، هم آزادی ها گسترش پیدا کرده و واقعا این کشورها در واقع کشورهایی هستن که قابل زندگی شدن، که در دهه 70 و 80 قابل زندگی نبودن این کشورها. و الان بسیاری از امریکایی ها مهاجرت میکنن میرن کشورهای امریکای لاتین. ایزان شاید ندونن که همینطور که خیلی از مهاجران میان به امریکا، بسیاری از امریکا مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه. اوباما در مبارزات انتخاباتی خود و در نطقهایش میخواست اطمینان و اعتماد مردم را نسبت به دولت، یعنی نسبت به سیستم برگردانند، که واقعا در دوره جورج دبلیو بوش به کلی از بین رفته بود و سیستم و حکومت هیئت حاکمه امریکا تشخیص داد که چیو باید بیاره تا اون نارضایتی‌ها، یه آب سرد بپاشه رو اون نارضایتی‌ها. یک افریقایی تبار استاد دانشگاه با ضریب هوشی عظیم و با بلاغت و فصاحت که بعدا مردم متوجه شدن که ما راحت خطیه، هیچ کدوم از قولهاش رو بش عزیزان به یاد بیارن، چطور قول داد گوانتانامو رو میبنده، چطور قول داد که خدمات عمومی پزشکی درست میکنه، یونیورسال مدیکال سرویسز، یونیورسال برای همه مثل کانادا، مثل فرانسه، چطور قول داد مسئله مهاجرین رو حل میکنه، چطور قول داد دنیای بدون بمب اتم به وجود میاره. اخیراً تصویب کرد که یک تریلیون دلار صرف بازسازی بمب‌های اتمی امریکا بشه، دنیا رو به در واقع به لبه یک پرتاب وحشتناک اینا دارن، در اینکه چین و روسیه مجبورن عکس العمل نشون بدن. همینطور که 1945 که اینا زهر چشم گرفتن با نابود کردن دو شهر هیروشیما و ناگازاکی، شوروی مجبور شد عکس العمل نشون بده و 1949 بمب اتمی خودش رو بساز، در اینکه امریکا میخواست به اصطلاح سلطه کامل به بلا منازع پیدا بکنه و شوروی سابق نمیتونست. الانم در حقیقت روسیه، فدراسیون روسیه مجبوره عکس العمل نشون بده و چی، در اینکه داره به اصطلاح شرایط رو به طرف جنگ اتمی میبره. اوباما چطور قول داد که به تمام جنگ ها پایان خواهد، نیروهاش رو از افغانستان، از عراق، از همه جا، مردم امریکا دیگه خسته شدن، حتی یک دونه از قولهایی که این آدم به مردم داد. به همین دلیل که آدم هایی مثل نوم چامسکی، مثل کورنل وست، این همه از دستش خشمگین است، برای اینکه این دوتا چه طرفداری ازش کردن و مردم چه طرفداری ازش کردن. اوباما، حالا نیویورک تایمز، اوباما در مبارزات انتخاباتی خود و در نطقهایش میخواست اطمینان به اعتماد مردم و نسبت به دولت، یعنی به سیستم، برگردان. اما میگفت مهم این نیست که دولت کوچک یا بزرگ باشد، مهم این است که کارا و مؤثر باشد. حالا اما با گذشت هر ماه و هر هفته یکی از وزارتخانه ها به ادارات دولتی دچار خطا شده و یا ضمن یک رسوایی مچشان باز می شود و در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به خود از دست می دن. ادارات دولتی بعد از عملکرد اداره مهاجرت که ما دیدیم هیچ کاری نکرد و ده ها هزار انسان و زن و بچه از هندوراس و از کشورهای دیگه امریکای مرکزی هجوم آوردن به طرف، و نه تنها کاری براشون نکردن، زن و بچه را تو زندان، هزاران نفرشون را در زندان انداختن و هیچ کاری برای مسئله مهاجرین نکرد این آدم. بعدش پلیس مخفی که ما میدونیم به اصطلاح یه نفر وارد کاخ سفید شد و رفت تو همون آسانسوری که اوباما داشت میرفت بالا، وارد اون آسانسور شد، یعنی هر لحظه میتونست از بینش ببره. پلیس مخفی که رئیسش استعفا داد، ما میدونیم یه خانم بود. اداره مربوط به کهنه سربازان، یعنی VA Veteran Administration، که ما میدونیم راجع به پزشکیه، اینایی که مجروح شدن، چه مجروح فکری و چه جسمی، لااقل 1,200,000 نفر از اینها. این بیمارستان های VA یا Veteran Administration چطور باشون رفتار کرده؟ حال بعد از اینکه اینا آبروشون رفت، حال نوبت به مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها CDC Center for Disease Control که جزء ادارات بسیار مهمه و مردم خیلی بهش اعتماد داشتن. تا سال پیش بیش از 60% از مردم قصد مسئله ابولا تا سال پیش بیش از 60% از مردم به این اداره اعتماد داشتن، اکنون فقط 37%. در واقع 9 تا از ادارات دولتی که قبلا مورد اعتماد مردم بودن، اکنون میزان اعتماد به آنها زیر 50%. وجوه مختلفه را عزیزان باید بدونم و نارضایی های مردم رو. من الان آمارش رو برای عزیزان میخونم که مردم چه دیدی نسبت به این حکومت و به این سیستم و به این دولت دارن. میزان اعتماد به اوباما در پایین ترین حد خودش و تنها خوشحالی آقای اوباما میتواند این باشد که 93% از مردم به کنگره بی اعتمادن. کنگره 93% است، فقط 7% بهش اعتماد دارن. این قرار نماینده مردم باشه. آمارگیری گالوپ نشان میدهد که از سال 2009 که اوج محبوبیت اوباما بود تا به امروز، اعتماد مردم نسبت به تمام بنیادها و مؤسسات مربوط به زندگی روزمره مردم، از مؤسسات مذهبی گرفته کلیسا تا ارتش تا دیوان عالی کشور تا سیستم آموزشی تا روزنامه ها تا تلویزیون ها تا پلیس تا رئیس جمهور تا سیستم پزشکی و دستگاه قضایی و حتی کسب و کارهای کوچک در حال فروریزی بوده است. بهترین بنیادها و مؤسساتی که اعتماد مردم نسبت به آنها بیشتر است، تازه کمتر از 25% رأی مثبت رو آوردن. و ایزان من دو تا آمار بدم تا برم روی مقالات دیگه. این مال 22 اکتبر از آمارگیری رسموسن هر شود که در آخرین آمارگیری که آیا راهی که دولت و حکومت و سیستم داره میره درسته یا نه، 66% میگن نادرسته و فقط 26% میگن راه درست داره میره. پیو، بنابراین راسموسن یه اداره آمارگیریه، مؤسسه پیو که خیلی معروفه، راجع به این که امریکا در عرض بین 2004 تا الان آیا مهمتر شده در جهان، یعنی اهمیت بیشتری پیدا کرده یا نه، 53% میگن که less important، یعنی اهمیتش کمتر شده، و فقط 17% میگن که اهمیت امریکا بیشتر شده، در حالی که در 2004 45% میگفتن که اهمیتش بالا رفته که الان 17% شده، و 26% فقط میگفتن که اهمیتش کمتر شده. حالا راجع به بورس سهام من میخواستم مقاله‌ای که چون قول دادم از مایک ویتنی برای عزیزان بخونم، که ببینید بورس سهام چطور عمل میکنه. این 20 اکتبر من از کانتر پانچ گرفتمش. مایکل ویتنی اقتصاددان و نویسنده است و معمولاً مقالاتش هم در Information Clearing House و هم در Counterpunch میاد. یک روز چهارشنبه 15 اکتبر که هفته قبل من به عزیزان عرض کردم که چهارشنبه چطور داشت فرو می پاشید بورس سهام، ولی بعدش بالا رفت. روز جمعه، حالا روز چهارشنبه 15 اکتبر به دنبال اخبار اقتصادی مربوط به این که اقتصاد اروپا و امریکا سیر نزولی دارند، بورس سهام نیویورک به شدت پایین آمد و تا اواسط روز بورس داو جونز که ما میدونیم 30 تا شرکت اصلی که ستون فقرات اقتصاد امریکا توی بورس داو جونزه، 460 واحد سقوط کرد، یعنی 460 میلیارد دلار از دست داد، در واقع نیم تریلیون دلار، و در ساعات بعدی قدری خودش رو ترمیم کرد و سقوط آن به 173 واحد کاهش یافت، اومد یک کمی بالا. به نظر میرسید که بورس سهام آماده سقوط بیشتری در روز بعد باشد. در این موقع بود اما که بانک مرکزی به میدان آمد و صحبت از ادامه تزریق میلیاردها دلار پول، یعنی quantitative easing. عزیزان میدونن که اینو اسمشو گذاشتن quantitative easing، یعنی راحت تر کردن نقدینگی یا میزان نقدینگی، QE، که این بار سوم یا QE3، یعنی بار سوم بود که از زمان در واقع چیز، ولی برننکی واقعا، ولی اینکه برننکی از اونا بود که اعتقاد داره که حتی با هلیکوپتر میشه اسکناس همینجوری پخش کرد برای اینکه جلوگیری بکنیم با چاپ اسکناس. همین کافی بود که ناآرامی و ترس سرمایه گذاران را بریزد و سهام شرکت ها دوباره رو به صعود گذاشت، در اثر دخالت بانک مرکزی. بازار آزاد، صحبت از بازار آزاد میکنه، و فقط روز جمعه 263 واحد به بورس داو جونز اضافه شد. بعد مایک ویتنی نقل قول میکنه از نشریه وولف استریت، به جای وال استریت وولف استریت، مینویسد درست زمانی که روح و روان سرمایه گذاران داشت به لرزه میافتاد که نکند بورس سهام سقوط آزاد بکنه، نجات دهنده ای پیدا شد و رئیس بانک فدرال سنت لوئیس، ما میدونیم که بانک به اصطلاح بانک فدرال از 10 تا بانک تشکیل شده که همشون بانکهای خصوصی هستند و رئیس اینها 10 تا هستن، در واقع 12 تا میشه گفت و یه رئیس بانک فدرال دارن که دولت معینش میکنه. بنابراین هم به ظاهر دولتیه، رئیس بانک فدرال رو دولت تعیین میکنه، ولی در اساس تمام این بانک ها خصوصیان و واقعا نبض وال استریت و وضعیت جهان در اثر دخالت این هاست که به اصطلاح جابجا میشه. رئیس بانک فدرال سنت لوئیس آقای جیمز بولارد به تلویزیون بلومبرگ رفت و دکمه سرخ را فشار داده و به وال استریت آنچه نیاز داشت تقدیم کرد. او با دستاویز قرار دادن پایین بودن نرخ تورم 4 تریلیون دلار تا در عرض همین چند سال اینا در واقع اسکناس چاپ کردن و یا تزریق کردن نقدینگی برای اینکه بتونن قیمتها رو ببرن بالا، نتونستن. و این درسی برای آقای روحانی باشه که چطوره که این همه پول چاپ شده ولی تورم نتونسته به وجود بیاره، که اینا دلشون میخواد یه مقدار تورم به وجود بیاره. دلیلش اینه که عرضه وجود داره، یعنی تولید وجود داره، این همه کالا تو بازار هست، تقاضا به اندازه کافی نیست. موقعی که شما تقاضا نداشته باشی در نتیجه قیمت ها نمیره بالا. زمانی که تقاضا بره بالا کورپوریشن ها بلافاصله قیمت ها رو میبرن بالا و این دست کورپوریشن هاست. من میدونم وگرنه هی مرتب حراج میذارن، قیمت ها رو به طور رسمی نمیارن پایین ولی مرتب حراج میذارن. حتی برای پوشاک هم همینطوره، حتی برای غذا هم همینطوره. عزیزان ببینن در امریکا مرتب حراج میذارن. یعنی چه؟ این یعنی دیسلیشن، یعنی قیمت ها رو از این طریق میارن پایین. درسته که به طور رسمی قیمت ها نمیارن پایین، ولی من غیر رسمی. او با دستاویز قرار دادن پایین بودن نرخ تورم پیشنهاد کرد که ما پول شاب بکنیم که یه ذره تورم بیاد بالا، که تجویق پول به بازار یا کوین باید ادامه پیدا بکنه و بانک مرکزی باید به خرید 15 میلیارد دلار که قبلا ما میدونیم 50 تا 60 میلیارد دلار در ماه خرید میکرد، یعنی پول چاپ میکرد، به تدریج همینجوری ماه به ماه قرار شد که اینا رو تیپر آف به قول معروف اینا کم کم متوقفش کنن. ولی یک بار تا اینو اعلام کردن بازار تکان خورد و اوراق بهادر ادامه بدن لااقل 15 میلیارد دلار در ماه. این گفته او یک باره مسیر بورس سهام را تغییر داد. سرمایه گذاران از این حرف اون رقص و پایکوبی کردند، چرا که پیشنهاد او ادامه تحفه و سوقات های ارائه شده از سوی بانک مرکزی به آنها بود، تحفه هایی که دریافت آنها جزء عادت آنها شده. یعنی چه؟ علت بالا رفتن بورس سهام به عزیزان عرض کردم در نیویورک این بوده که در واقع موقعی که پول چاپ بکنن یعنی نرخ بهره میاد پایین، تقریبا به صفر رسوندنش، در نتیجه این کورپوریشن ها و یا همون هج فاند ها میرن با نرخ بهره نزدیک به صفر میلیارد ها صدها میلیارد دلار پول قرض میکنن و میرن یا سهام خودشون رو باز خرید میکنن استاک بای بک و یا اینکه سهام چیزای دیگر رو میرن وارد به حساب میشن و یا میرن اوراق قرض رو میخرن. حالا اگر این قطع بشه و موقعی که متوقف بشه چاپ پول، یعنی چه؟ یعنی نرخ بهره میره بالا. نرخ بهره که بره بالا اینا نمیتونن برن اینجوری پول قرض بکنن که برن استکای خودشون رو بخرن. در نتیجه این یه هشدار بهشون. ولی بانک فدرال وارد میدان میشه و بهشون میگه نه ناراحت نباشید، بازم ما به چاپ پول ادامه میدیم و بدون آن زندگی برایشون غیر قابل تحمله. بعد مایک ویتنی ادامه میده، این برای خوانندگانی که هنوز فکر میکنن بانک مرکزی در بورس سهام دخالت نمی کند باید درسی باشد، چرا که صعود یک باره بورس در روز جمعه هیچ ربطی نه به بهره‌وری کار داشته، یه دفعه بهره‌وری کار که نرفته بالا، نه به قیمت ها داشته، نه به درآمد شرکت‌ها و رشد اقتصادی و غیره، که اینا رو بهش میگن the fundamentals، یعنی عوامل بنیادی. به هیچ کدوم از اینا رد نداشته. این فقط به دلیل دخالت و دستکاری بانک مرکزی بود. پیغام آقای بولار به وال استریت این بود که ما پشت شما هستیم، که اینو در انگلیسی اصطلاحی براش هست بهش میگن جا بونه، یعنی ناراحت نباشید ما پشتتونیم. اکثر مردم میدانن که قیمت سهام در بورس نیویورک در عرض 5 سال گذشته 3 برابر شده، یعنی 300% رفته بالا. همین دلیلی که اینم ما میلیاردر و میلیونر داریم، اکثر بزرگش در اثر بالا رفتن بورس سهامه. ولی آیا این به دلیل رشد اقتصادی 300% بوده؟ جواب بدون شک منفیست. دلیل اصلی آن تزریق 4 تریلیون دلار بانک مرکزی به بازار بوده است. تقریبا همه روزنامه ها سقوط بورس روز چهارشنبه را به ضعیف بودن اقتصاد اروپا و چین و رشد پایین‌تر از انتظار اقتصاد امریکا دانست، و هیچ کدام به نقش بانک مرکزی و تصمیم آن به توقف کوانتیتیو ایزینگ اشاره نکردند. اهمیت این در چیه؟ اهمیتش در همون مصاحبه‌ای که با پروفسور وولین و ساول عرشبت کریس هجز کرده، که این تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ همجوری تریلیون دلار. حالا مسئله سیاسیش چه میشه؟ هیئت حاکمه، اوباما، دولتش، همه اینا تشخیص میدن که واقعا چه خطری متوجه کل اقتصاد و کل سیستمه. در نتیجه باید بودجه نظامی رو ببرن بالا، به کشورهای دیگه تجاوز بکنن، کشورهای دیگه رو تهدید بکنن، با روسیه اونطور رفتار بکنن، با اوکراین اونطور رفتار بکنن و غیره و غیره. من سریع باید بگذرم راجع به ایبولا یا ایبولا. از پال کریگ رابرتز در انفورمیشن کلینگ هاست 21 اکتبر. ببینیم داستان این چیه که الان یه نفر دکتر در نیویورک مریض شده، ایبولا گرفته، برای اینکه انسانی بوده که رفته افریقا کمک بکنه، و ببینید که چه کار دارن میکنن. 10,000 نفر در افریقا در اثر این بیماری کشته شدن. آب از آب زیاد تکان نخور، و به جاش البته نظامی ها رو فرستادن اونجا. ولی اینجا یه نفر مریض شده، ببینید چه کار دارن. پال کریگ رابرتز، عزیزان باز معرفی کردم که معاون وزارت خزانه داری در زمان ریگان بوده ایشون. در سایت clinicaltrials.government یا GOV میخوانیم یکی از شعبات انستیتو ملی بهداشت، نشنال ارتباط که هلت انستیتو، میخوانیم که دولت امریکا و شرکت‌های دارویی مشغول امتحان ویروس ابولا روی انسان‌ها بودند. این مسئله توسط دکتر بویل و دکتر برودریک تأیید می‌شود که دولت امریکا مشغول آزمایش روی این ویروس بوده است. به قرار معلوم واکسن ضد این ویروس مؤثر نبوده و آنهایی که ویروس روی آنها امتحان شده مبتلا به بیماری ایبولا شدند، و اینان باید کارکنان آزمایشگاه‌های امریکایی در افریقا بوده باشند. عزیزان دقت بکنند که امریکا رفته در افریقا آزمایشگاه‌های باز کرده برای اینکه روی این ویروس‌ها کار بکنن برای جنگ میکروبی، یعنی جایی که این آزمایشات صورت گرفت. به قرار آزمایش به این ترتیب است که افراد را واکسن میزنن و بعد فرد را بدون آنکه آگاه باشه در معرض آلودگی به ویروس قرار میدن که ببینن عمل میکنه یا نمیکنه. طبق نظر دانشمندان، یعنی در واقع ویروس واکسن چیز نبوده و در نصف مبتلا به ایبولا شدن، واکسن عمل نکرده. طبق نظر دانشمندان ویروس ایبولا ارگانیسمی است که از طریق مهندسی ژنتیک انجینیرینگ آن را تغییر ماهیت داده و این کار در آزمایشگاه های جنگ میکروبی امریکا در افریقا صورت گرفته است. اینم یه وجه دیگه. بریم سر اوکراین. از نیویورک تایمز 21 اکتبر که من تعجب کردم برای اولین بار نیویورک تایمز در واقع چنین اذعانی کرده، ولی که با تمام قوا از نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها در اوکراین تمام روزنامه ها، هم نیویورک تایمز، هم واشنگتن پست، هم وال استریت جورنال و غیره و غیره، و البته سی ان ان، فاکس و غیره و غیره. نیویورک تایمز 21 اکتبر: شواهد فیزیکی و مصاحبه با چندین نفر شاهدان عینی و قربانیان این جنایت نشان می‌دهد که ارتش اوکراین چندین بار در قلب پرجمعیت شهر دونتسک با جمعیت معمولی 1 میلیون نفر از بمب‌های خوشه‌ای که از نظر قوانین بین‌المللی ممنوع است استفاده کرد. بمب‌های خوشه‌ای. عزیزان می‌دونن که آقای پروشنکو که اومد با پوتین صحبت کرد، پوتین یک به اصطلاح پیشنهاد 7 ماده‌ای داد و بعدش قرار شد در شهر مینسک در بلاروس صحبت بکنن و در 5 سپتامبر هم نماینده کیف آقای کوچما که رئیس جمهور سابقش بود، هم نماینده از روسیه و هم 2 نفر نمایندگان شهر دونست و لوگانسک رفتن اونجا، قراردادی امضا کردن و آتش بس کردن. آیا این طرف یعنی نئونازی ها و نئوفاشیست ها آتش بس را 1 روز رعایت کردن؟ نکردن. پروشنکو کاری نیست. کیف رو و اوکراین رو سفارت امریکا داره میگردونه و مأمورین CIA که در اونجا مستقرن دارن میگردونن و هدفشون اینه که روسیه رو بالاخره اینقدر اونجا قتل عام بکنن تا روسیه رو به این جنگ بکشونن. هدفشون اینه و اگرم وارد نشه روسیه اینقدر فشار روش بیارن که بسیاری از مردم روسیه بگن یه آدم بی ارزهیه و میذاره روس زبانها رو، روسها رو در حقیقت قتل عام بکنن و هیچ کاری نمی کنن و از اون طریق زیر پاشو خالی بکنن. اینا یه چنین جنایتکارهایی هست. جاهایی که این راکت ها در 2 و 5 اکتبر افتادن آشکارا نشون میداد که بمب های خوشه‌ای از جانب ارتش اوکراین پرتاب شده و بقایای آن در روستاها و مزارع اونجا دیده میشن. این 2 حمله حالا چقدر آدم کشته و زخمی کرده ولی چطور سر و صداش دارم؟ برای اینکه یکی از کارکنان صلیب سرخ یعنی نفر سوئیسی کشته شده اونجا که ناظر بوده در اونجا. بعد جالبه که نیویورک تایمز میگه که اگر این مسئله ثابت شود که ارتش طرفدار غرب اوکراین بمب‌های خوشه‌ای به کار برده، این مسئله وحدت کشور را دچار مشکل می‌کند، چرا که ساکنان شرق اوکراین به شدت از تاکتیک‌های به کار برده شده توسط ارتش اوکراین علیه مردم شرق این کشور سخت ناراحت شده. اینا هدفشون نه تنها نابود کردن زبان روسیه بلکه از بین بردن تمام روس زبان‌ها و به اصطلاح اونایی که فامیل دارن چیز دارن. نه اون از یوان اوفاشیست ها دست برورد نیستن فعلا. کاربرد سلاح خوشه‌ای که موجب بارانی از بمب های کوچکتر، عزیزان میدونن که ضد انسانه. در منطقه وسیع به روایت دولت روسیه از اون نبرد اعتبار می بخشن. مبنی بر این که دولت مرکزی اوکراین دارد علیه مردم کشور خودش می جنگد و آنها را تنبیه می کند. اگر کشور دیگه بود، سازمان ملل، آقای بانکیمون کجاست؟ سازمان ملل کجاست؟ عفو بین الملل کجاست؟ دیدبان حقوق بشر کجاست؟ داستان اینه. یعنی در حقیقت یک کشور خودش رو اکسپشنال یا استثنایی میدونه، یعنی طابق هیچ گونه قانونی نیست و این قابل دوام نمیتونه باشه. هر شبه که امیدوارم من چیزی قلم نیفتاده باشه. عزیزان میدونن فردا در اوکراین انتخابات قلابی وجود داره که چه وحشیگری این نئونازی ها دارن اونجا میکنن، ولی در شرق اوکراین 9 نوامبر قراره که هر شبه که چیز بشه، انتخابات بشه. حالا باید بگیدیم که چه اتفاقی و اینا رو دنبال میکنیم. بنابراین مسئله رفتن به ریشه ها رو از هفته های آینده دنبال میکنیم. وقت من تمام، فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان امیدوارم که هم کمک های مالیشون برسه، این هفته دوباره فروکش کرده، و بعدش هم سخنرانی که امشب در انجمن گلبانج خدمت عزیزان خواهم بود. به این ترتیب عزیزان میدونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعد هم به دانشجو تیوی، هم به سایت شبکه ایران این فاینانشال تایمز و هم به سایت خودم mohit.gulshan.com و در توییتر و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی خواهد رفت. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.